ساعت 14 به وقت ایران، آخرین خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. رهبر جمهوری اسلامی خواستار تجدید نظر جهان اسلام در مدیریت حج شد. رئیس کل بانک مرکزی میگوید محدودیت و قطع ارائه خدمات به اشخاص تنها باید بر مبنای قوانین ایران انجام شود. نشست وزرای خارجه آمریکا و روسیه درباره بحران سوریه بدون نتیجه به پایان رسید. با درود به شما خوبان شنونده، نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در آستانه برگزاری مراسم حج در عربستان سعودی، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با انتشار نامه‌ای خطاب به جهان اسلام خواستار تجدید نظر در مدیریت حج شد. آیت الله خامنه ای در این نامه رهبران عربستان سعودی را مقصر حادثه منا در سال گذشته خوانده و میگوید آنها به جای عذرخواهی در جایگاه مدعی ایستادند. در پی حادثه منا در مراسم حج پارسال صدها نفر از جمله حدود 500 ایرانی کشته شدند. رهبر جمهوری اسلامی با استفاده از عباراتی چون حتاک، بی ایمان و مادی برای رهبران عربستان از جهان اسلام خواسته گریبان آنها را رها نکنند. در پی حادثه منا روابط تهران ریاض متشنج شد. چند ماه بعد در پی اعدام یک روحانی شیعه در عربستان و حمله به دفاتر دیپلماتیک این کشور در ایران، ریاض روابط خود با تهران را قطع کرد. از آن زمان تا کنون دو طرف یکدیگر را به ناامن و بی‌ثبات کردن منطقه متهم می‌کنند. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز دوشنبه در نامه‌ای به مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دستور داد که محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادها تنها باید بر مبنای قوانین ایران انجام شود. در این نامه که خبرگزاری ایرنا آن را منتشر کرده، آقای سیف تاکید کرده است که اعمال محدودیت یا قطع رابطه بانکی و مالی با افراد و نهادها در داخل ایران نمیتواند بر مبنای تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها باشد. در روزهای اخیر اعتراضات به تلاش ایران برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی FATF شدت گرفته و از جمله اقدامات در این زمینه خود تحریمی خوانده شده است. همچنین علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی گفته است اجرای تعهدات بر مبنای چارچوب گروه ویژه اقدام مالی به صلاح کشور نیست. گروه ویژه اقدام مالی در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می‌کند. ایران در سالهای اخیر در لیست سیاه این گروه بوده و اخیراً این گروه اعلام کرد محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران از سوی این کارگروه به مدت 12 ماه برای بررسی پیشرفت‌های ایران در عملیاتی کردن یک برنامه اقدام توافق شده بین ایران و این نهاد به حالت تعلیق درآمده است. و دیدار وزرای خارجه آمریکا و روسیه که در حاشیه نشست گروه 20 و درباره بحران سوریه برگزار شد بدون نتیجه به پایان رسید. به گفته یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که نامش فاش نشده، این گفتگوها در هوانگژو در چین بدون توافق به پایان رسید است. جان کری و سرگئی لاوروف از چند هفته پیش برای افزایش همکاری روسیه و آمریکا در عملیات نظامی در سوریه علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی و سایر افراطگرایان مذاکره می‌کردند. این گفتگوها همچنین شامل برقراری آتش‌بس بین دولت بشار اسد و مخالفانش برای رساندن کمک به غیر نظامیان نیز می‌شود. به نتیجه نرسیدن گفتگوی اخیر وزرای خارجه آمریکا و روسیه در حالی گزارش می‌شود که باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه امروز دوشنبه در حاشیه نشست گروه 20 با یکدیگر دیدار کردند. جزئیات این دیدار هنوز منتشر نشده است. و ما در سوریه چندین انفجار در مناطق زیر کنترل دولت و نیروهای کرد رخ داده که شماری کشته و زخمی بر جای گذاشته. آخرین خبرها که از اونه که گروه حکومت اسلامی مسئولیت یک انفجار انتحاری در حصرکه رو بر عهده گرفته. برای اطلاع بیشتر از وضعیت جاری در سوریه با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه ارتباط مستقیم تلفنی گرفتیم. ایلیا، اگه ممکنه از آخرین تحولات درباره این انفجارها برامون بیشتر بگو.
بله نازآفرین، تا اینجا یک کار تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرده که در انفجارهایی که روی داد، 5 انفجار در 4 منطقه دست کم 38 تن کشته شدن، 3 منطقه در کنترل نیروهای دولتی هستند که در اونها انفجارها روی داد و 1 منطقه در کنترل کردها، واحد های حمایت از حق کرد که همون هسک هست. 3 منطقه که در اونها انفجار روی داد و در کنترل نیروهای دولتی هستن، شهر هومس هست، یکیشون محله تدمر در شهر هومس که یک انفجار انتحاری در اون روی داد. در حومه شهر ترتوس که یک شهر ساحلی هست 2 انفجار روی داد. انفجار اول با یک خودروی بمب‌گذاری شده بود و بعد از اون که نیروهای امدادی جمع شدن برای کمک به مجروحان، انفجار دوم توسط یک کمربند انفجاری روی داد. در حومه دمشق هم 3 انفجاری بود که روی داد در منطقه تحت کنترل نیروهای دولتی. اما در حسکه، منطقه‌ای که در کنترل واحدهای حمایت از خلق کرد هست، 1 موتورسیکلتی که بمب‌گذاری شده بود منفجر شد، تیه اون 5 تن کشته شدند. انفجار حسکه رو گروه خلافت اسلامی یا همون داعش بر عهده گرفت. هنوز انفجار در 3 منطقه دیگر رو هیچ گروهی بر عهده نگرفته. 2 تا از انفجارها همزمان بودند. البته تمام این 5 انفجار از ساعت‌های 8 تا 9 صبح امروز به وقت محلی روی داده.
ایلیا، مشخص هستش که از بین کشته شده ها غیر نظامی ها هم چه تعدادی هستند؟
هنوز تفکیک نشده شمار قربانیان، اما هم از میان نیروهای نظامی قربانی داشته هم از غیر نظامیان. به ویژه انفجاری که در ترتوس روی داد که 1 ایست بازرسی رو هدف قرار داد و چند نفر از کشته شدگان این انفجار از نیروهای نظامی دولت سوریه بودند که در این ایست بازرسی متوقف شده بودند و داشتن کار بازرسی رو انجام میدادن.
خب شهر حلب در چه وضعیتی هستش؟
درگیری ها در حلب از شب گذشته تا صبح امروز بار دیگه شدت گرفته. نازآفرین، طی ماه گذشته نیروهای دولتی سوریه و متحدانش 22 عملیات انجام دادن تا بتونن منطقه راموسه رو از مخالفان بازپس بگیرن. مخالفان با گرفتن منطقه راموسه و کنترل این منطقه تونسته بودن محاصره مناطق شرق حلب رو بشکنن. این مناطق در کنترل مخالفان هستند. اما شب گذشته و صبح امروز نیروهای دولتی تونستن بخشی از راموسه را از مخالفان بازپس بگیرند. مجتمع نظامی و 1 دانشکده نظامی و فنی در این منطقه راموسی هست. راموسه است که یکی از پایگاه‌های مهم بوده، هم برای نیروهای دولتی که در این منطقه بودند، هم برای مخالفان که حضور داشتند تا شب گذشته. بازپسگیری این منطقه از سوی نیروهای دولتی و متحدانش که با پشتیبانی هوایی صورت گرفت، هم پشتیبانی هوایی روسیه هم پشتیبانی هوایی ارتش سوریه، باعث شد مناطق شرق حلب بار دیگه به طور کامل محاصره بشه. البته باید بگیم که 75% استان حلب همچنان در کنترل مخالفان هست، اما در محاصره هست این مناطق. با توجه به اینکه جاده کاستلو رو هم نیروهای دولتی در کنترل خودشون دارن، باید بگیم که به طور کامل مناطق مخالفان در حلب در محاصره هست.
درسته.
با وجود اینکه 16 روز هست که کمک های غذایی به این منطقه نرسیده.
ایلیا جان، اگه ممکنه خیلی کوتاه به ما راجع به اون درگیری های ارتش آزاد سوریه و ترکیه با داعش بگو، به چه مرحله رسیده؟
1 نوار 90 کیلومتری میان جرابلس و اعزاز در شمال سوریه به طور کامل پاکسازی شده از شبه نظامیان گروه داعش. این موفقیتی مهم هم برای ارتش آزاد است، هم برای ترکیه برای ایجاد یک منطقه خالی از گروه های داعش و گروه های کرد. البته
ممنونم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع شاکیان سعید مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی، خبر داد که دادگاه اتهام آقای مرتضوی را تصرف غیرقانونی اعلام کرده و ببخشید که دادگاه اتهام آقای مرتضوی را تصرف غیرقانونی اعلام کرده و درخواست شاکیان مبنی بر اعلام اتهام اختلاس را نپذیرفته است. در همین حال سعید مرتضوی نیز روز یکشنبه پس از پایان 4 جلسه دادگاه خود مدعی شد که در اکثر اتهامات از جمله فروش شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی تبرئه و بیگناه شناخته شده است. گزارش بیشتر را از روی ملکی بشنوید.
سعید مرتضوی مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی روز یکشنبه پس از پایان چهارمین جلسه دادگاهش گفت از اکثر اتهامات تبرئه شده است. او با اشاره به اتهامش در مورد فروش شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی به یک سوم قیمت آن هم به صورت چک تضمینی گفت در این اتهام هم بیگناه شناخته شده است. مصطفی ترکمدانی وکیل مدافع شاکیان سعید مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی گفت دادگاه اتهام آقای مرتضوی را تصرف غیرقانونی اعلام کرده و درخواست شاکیان مبنی بر اعلام اتهام اختلاس را نپذیرفته است. به گفته آقای ترکمدانی نظر شاکیان این بوده که پولهایی که آقای مرتضوی به نمایندگان مجلس یا مقامات دولت داده به نفع خود یا افراد دیگر برداشت کرده، ولی رئیس دادگاه معتقد بود که مرتضوی قصد تملک برای خودش را نداشته و این اختلاس نیست. حسین رئیسی وکیل و یکی از مشاوران حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران ساکن کانادا میگوید مجازات اختلاس با تصرف غیرقانونی بسیار متفاوت است.
در ارتباط با بحث اختلاس و تفاوتش با تصرف غیرقانونی در اموال دولتی که دو تا عنوان مجرمانه کاملا متفاوت هست، باید گفت که اختلاسی که از جرائم بسیار مهم مالی هست که مجازات شدیدی داره، در حالی که تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یک جرم بسیار ساده است که مجازات شلاق داره. در تعریف این دوتا هم کاملا متفاوته. مورد مرتضوی اگرچه دسترسی به جزئیات پرونده‌اش نیست به دلیل غیر علنی بودن محاکمه‌اش، ولی که بر حسب اطلاعاتی که موجود هست تغییر این موضوع از اختلاس به تصرف غیرقانونی به نظرم بعید هست و باید منتظر شد تا دادگاه تجدید نظر در این رابطه تصمیم بگیره و امیدواریم که بتونه عادلانه رفتار کنه.
13 آذر ماه سال 1392 گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی آقای مرتضوی را به تخلفات گسترده مالی بالغ بر میلیاردها تومان متهم کرد. در طول این 3 سال 4 جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در این مورد برگزار شده که همگی غیر علنی بودند. در جلسات گذشته دادگاه شکایت عباس پالیزدار عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس 7 از قوه قضاییه مطرح و همچنین اتهامات به آقای مرتضوی تفهیم شده بود. علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا طولانی شدن روند دادگاه سعید مرتضوی را اینگونه واکاوی می‌کند.
پرونده هایی که کشدار میشن خب برمیگرده به موقعیت متهم، یعنی با توجه به جایگاهی که سعید مرتضوی در حکومت داشته، خدماتی که به ساختار سرکوب و قوه قهریه نظام در 2 دهه گذشته انجام داده، طبیعی بود که چنین فردی سمت محکومیت یا تحمل مجازات نره، چون علاقه اگر چنین اتفاقی میفتاد اون وقت هزینه کار برای دیگر عناصری که در این نوع فعالیت ها حضور دارن خیلی بالا میرفت و به نوعی به هر صورت نظام زیر سوال میرفت. اما به نظر من روش و ترفندی هستش که بخش مسلط نظام در سالیان گذشته به کار گرفته، به جای اینکه از همون ابتدا از چنین نیروهایی بشه که کامل حمایت بکنه و اونها را اصلا اجازه رسیدگی به اتهامات رو نده، موضوع رو کشدار میکنه که در طول درازای زمان به تدریج حساسیت ها کاهش پیدا میکنه و بعد هم فرد تبرئه میشه و به افغارومی داخل و خارج هم القا میشه که بررسی قضایی صورت گرفته، شاکیان حرفاشون رو زدن، متهم هم دفاع کرده، ایشون رو جانبداری هم نکردیم و فرد هم حضور پیدا کرده و به این ترتیب قضیه رو جمع میکنه.
سعید مرتضوی بجز پرونده سازمان تامین اجتماعی چندین پرونده مفتوح دیگر دارد که از جمله آنها پرونده بازداشتگاه کهریزک و پرونده شکایت فاضل لاریجانی است.
گزارش همکارم رویا ملکی رو درباره پرونده سازمان تامین اجتماعی و اتهام سعید مرتضوی در این پرونده شنیدید. و آخرین خبر این که وزارت دفاع کره جنوبی میگوید کره شمالی 3 موشک بالستیک به سوی دریای ژاپن شلیک کرده است. خبر این آزمایش که روز دوشنبه منتشر شد با روز پایانی نشست گروه 20 در چین همزمان شده است. گزارش‌های مخابره شده در این باره از سوی کره جنوبی حاکی از آن است که آزمایش موشکی توسط پیونگیانگ چندی پس از دیدار شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین با همتای خود از کره جنوبی پاکگونه انجام شد. رئیس جمهوری چین در این دیدار به سئول درباره استقرار یک سامانه ضد موشک ساخت آمریکا در کره جنوبی هشدار داد. دولت کره جنوبی میگوید هدف از استقرار این سامانه محافظت از این کشور در مقابل حملات موشکی کره شمالی است. ساعت 14:30 به وقت ایران با سرخط خبرها از رادیو فردا همراه شما خواهیم بود.